متشکرم. با توجه به اینکه به هر وقت محدود هستش، خیلی به طور خلاصه بگم که میشه اینا رو از دو جهت بررسی کرد. یه مقدار، یکیش از اینکه کلا برخورد حاکمیت با این جنبش ها به چه شکل بوده و اینکه چه کسانی توی این جنبش ها بیشترین نقش رو داشتن. مثلا واقعیت این هستش که به نظرم از نظر نوع برخورد حاکمیت با این کسانی که تظاهر کنندگان آبان 98 در واقع واقعا یه نقطه عطفی بوده، این بابت که تا حالا ما خشونت دیده بودیم از رژیم، ولی این واقعا از نظر دیگه کیفی و کمی از هر نظر یه شکل خیلی وحشیانه تر و اصلا غیر قابل تصور خشونت بود که خودشون جاهای زیادی رو آتیش زدن و خودشون دیگه حمله مستقیم کردن و بدون اینکه یعنی بتونن حتی مهارش بکنن. این حکومت، ما میگیم از نظر روانشناسی وقتی یک کسی به شدت میترسه خشونت نشون میده و خشونت شدید نشون میده. این خشونت شدید در واقع نشانه از ترس رژیم داشت از اینکه دیگه میدونه اگر نکشه شاید مثلا نتونه ادامه بده و به اونجا رسیده. ولی واقعا مقاومت مردمی هم به معنی واقعی کلمه قابل تقدیر هستش. یعنی شما فکر کنین همه امروز که من و شما الان تو این جلسه صحبت میکنیم، خبری که دریافت کردیم این بود که در واقع کسانی که در جریان هفت‌تپه دستگیر شدن، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، محمد خنیفر، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر قلی مرزی امیری، اینا همشون رو بهشون 5 سال محکومیت دادن، در صورتی که اینا در واقع کسانی بودن که فقط از ابتدایی ترین حقوق کارگران دفاع کردن و رژیم تا جایی که میتونه فشار میاره و اینا رو به زندان میندازه، بهشون حکمای سنگین میده، ولی اینا توی همین مبارزات هم شرکت داشتن. کما اینکه سپیده رو دیدیم که در بین جمعیت فریاد میزد که به هر حال آیا وقتی که بنزین رو گرون کردید به حقوق مردم هم فکر کردید. این خشونت میگم بیشتر از همیشه بود در طرف رژیم و کسانی که در این جنبش 98 شرکت داشتن در واقع بیشتر زحمتکشان و محروم ترین قشر اخشار جامعه بودن، در واقع کسانی بودن که دیگه به معنی واقعی کلمه میدیدن که چیز دیگه جز زنجیرهای دست و پاشون ندارن از دست بدن و حاضر بودن تو خیابون باشن ولی به هر حال ولی فریاد اعتراضشون رو به دنیا برسونن و تونستن برسونن. یواش یواش بالاخره یه چیزی هم که خیلی بیشتر همیشه روشن میشه که اینه که اینا همه مثل یک حلقه به هم دیگه وصل هستن. من همونجور که وقتی شهرام برادر من کشته شد، من هی تاکید میکردم که این ادامه کشتارهای 30 ساله است، یعنی حتما این ادامه همون کشتارهایی که تو سال 67 یا کلا دهه خونین 60 انجام گرفت و اینها به همین شکل، یا به قول شما تو 78 اینا به همین شکل. حالا الان میبینید که خانواده ها همون کشته شده ها میرن و دیدار میکنن با خانواده مثلا پویا بختیاری که در این جنبش اخیر کشته شد. خیلی سمبولیکه این که مادر ستار بهشتی میره پیش مادر پویا بختیاری. این نشون دهنده اینه که بالاخره رنج کشیدگان دارن یواش یواش به هم نزدیک میشن بیشتر از همیشه و بیشتر از همیشه میدونن که ضرورت هستش که با هم همصدا باشن و خواستهاش رو با هم صدا بکنن. به هر حال شما از فعالیت‌های من پرسیدید. خب ما سعی می‌کنیم، همونجوری که می‌دونید جلسات تلگرامی داریم، در بیش از 10 گروه تلگرامی هر جمعه ساعت 9 شب برنامه‌هایی داریم و دعوت می‌کنیم از متخصصین به هر حال تو زمین‌های مختلف، چه از داخل کشور چه از خارج کشور، بیان و حضور داشته باشن. متأسفانه توی این هفت جریان آبان ماه اینترنت قطع شد و بسیاری از کاربران دسترسی نداشتن به تلگرام اینا، ولی ما سعی کردیم برنامه‌هامون رو ادامه بدیم و جمعه پیش در رابطه با همین تظاهراتی بود که آقای دکتر نایب هاشم در موردش توضیح دادن، تظاهرات در اروپا بحث شد و اینکه به هر حال کاربران با جریان مثلا برگزاری این مراسم آشنای بیشتری پیدا کردن و ترغیب شدن که توی تظاهرات در مقابل پارلمان اروپا شرکت بکنن. برای این هفته قرار ما بر این بود که دکتر نایب هاشم بیان در رابطه با جنبش دانشجویی صحبت بکنن، چون واقعا یکی از چیزهای دیگه که اتفاق افتاد و بسیار حائز اهمیت هستش همین برگزاری 16 آذر روز دانشجو بود که من به سهم خودم واقعا با تمام وجودم افتخار کردم به دانشجویان میهنمون که علی رغم اون همه بیداد و سرکوب و ستم ولی با چه صدای بلندی به خواستهای خودشون رو مطرح کردن و چه واقعا درجه آگاهی و رشد رو از خودشون نشون دادن. و قرار بود که دکتر نایب‌هاشم بیان در رابطه همین جنبش دانشجویی صحبت کنم، متاسفانه ایشون با یه مشکل پزشکی مواجه شدن و نتونستن حضور داشته باشن و ما با توجه به اینکه 21 آذر پریروز در واقع 21 آذر بود و 21 آذر آذربایجان میدونیم که یک واقعه تاریخی هستش که شاید بیشتر از هر واقعه تاریخی دیگه این مورد تحریف و جعل اخبار و اینها قرار گرفته و نیاز به کار بیشتر در رابطه با روشنگری در موردش هستش و ما دیروز از یکی از رفقامون سیروس مددی دعوت کردیم و ایشون شرکت کردن تو جلسه و به سوالات پاسخ دادن در رابطه با دستاوردهای همون یک سالی که به هر حال فرقه دموکرات در آذربایجان به حاکمیت رسید رو توضیح دادن و اشاره کردن به اینکه چجور تاریخ در اون رابطه تحریف شده. و همزمان با این ما به هر حال توی شبکه‌های مجازی، گروه‌های فیسبوکی و تلگرامی و توییتر و اینها هم فعالیت می‌کنم من با سایر عزیزانی که به هر حال با ما همراه هستند. یواش یواش بهای خیلی سنگینی ما مردم ما دارن پرداخت می‌کنن و برای این بهای سنگین ما باید به این دقت بکنیم که به هر حال این همه هزینه به هدر نره. واقعیت این هستش که الان یه سری مرزها باید مشخص بشه، یعنی در عین اینکه ما احتیاج زیادی داریم به همبستگی و همراهی و همصدایی، ولی در عین حال باید خیلی هم دقت داشته باشیم. این خیلی مسئله مهمیه، یادمون نره ما هنوز نسلی هستیم که زنده ایم. من انقلاب کشور 14 سالم بود ولی خوب یادمه که ما تو خیابون شعار میدادیم به گفته بی بی سی، یعنی اون موقع بیشترین چیزایی که ما گوش میکردیم منبع خبریمون بی بی سی بود. و وقتی من بعدها همش فکر کردم به عنوان حالا به عنوان یک فعال سیاسی و روانشناس که چی شد بالاخره یک ملت یه شبه عکس آقا رو تو ماه دید، آخر سر تنها نتیجه که میرسم اینه که بی بی سی به این کمک کرد. یعنی در واقع این همینجوری ایجاد نشد که مردم عکس آقا رو تو ماه دیدن، مردم فریب یک تبلیغات رو یک زمانی خوردن و الان باید حالا دقت بکنن که تو فضای کنونی باز همون امکان وجود داره که ما میگیم به قول باز روانشناسی ادراکاتشون رنگ بشه، رنگ زده بشه، ادراکاتشون تخته بشه. باید خیلی مراقب باشن. یه چیزی که به نظر من یه چند تا چیز رو فقط ما خیلی کنار هم بذاریم یه واقعیت خیلی بزرگی مشخص میشه و اون اینه که در واقع این سرکوب آبان ماه رو دانشجویان در روز 16 آذر به خوبی با شجاعت، واقعا با شجاعتی تاریخی اومدن جلوش وایسادن و علارغم این همه سرکوب علیه این بیداد در واقع فریاد زدن. و خب دانشجویان به خوبی به در واقع به اینکه مشکل اصلی ما نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری حاکم بر میهنمون هستش انگوش گذاشتن. به نظر من این هوشیاری اونا رو نشون میده و مسئله خیلی خیلی مهمی هستش. در صورتی که ما میبینیم از اون طرف رضا پهلوی که خب خیلی از این به اصطلاح جنبش آبان حمایت کرده، وقتی از روز دانشجو صحبت میکنه اشاره‌ای به این نمی‌کنه که در واقع روز دانشجو روزی هستش که پدرش 3 تا دانشجوی آزاده رو کشته. اگه ما بخوایم اینطوری مرزها رو مخدوش بکنیم، یعنی سر این چیزا به قول شما تعارف داشته باشیم، به جایی نخواهیم رسید. واقعیت این هستش که حتما آقای رضا پهلوی هم یک ایرانی هستن و حتما سهم خودشون رو دارن توی این جنبش. من منکر سهم فردی ایشون نیستم، ولی اگر ادعای رهبری میکنن بعد حداقل به اون چیزایی که دیگه نمیشه از چشم مردم مخفی نگه داشت، حداقل اونا رو منکرش نشن و اونا رو در واقع طرح بکنن رو در مورد اونا فکر نکنن که اینا رو میشه زیر قالی زد و مثلا پنهان کرد. واقعیتش این هستش که رهبر واقعی این جنبش ها مردم زحمتکشی هستن که همین کسانی هستن که امروز دوباره بهشون حکم دادن، همین کسانی که به قول رفیقمون آقای لنگرودی در واقع 95 سال بهشون حکم دادن، اینا رهبرهای واقعی این جنبش هستن. زحمتکشانی که مدام سرکوب میشن، زندان میشن، کشته میشن، اون ستاره بهشتی ها، مادر ستاره بهشتی که میره در واقع رهبر این جنبشه و باید اینا مشخص بشه. ما با همدیگه حتما باید همکاری بکنیم. اتفاقا من به یه همکاری کاملا رنگین کمانی معتقدم و معتقد هستم که پیش تو زمینه های مختلف با خیلی ها همکاری کرد، ولی اینکه وقتی صحبت برای این پیش میاد که حالا رهبری این حرکت به چه شکل باشه، رهبری رو باید به نظر من زحمت کشانی دارن که هر روز شکنجه شدن، هر روز هزینه پرداخت کردن، هر روز جووناشون از دست دادن و ایستادن. این خیلی مسئله مهمی هستش. توی شما گفتید اشاره بکنم به تظاهرات ما. موقعی که ما در حمایت از آبا ما تو شهرمون تظاهرات رو در واقع سازماندهی می‌کردیم، به این چیز کردیم که ما هر کسی میتونه البته پرچم خودش رو بیاره، شعار خودش رو بیاره، ولی به هر حال وقتی از مردم می‌خوایم که شعارها رو تکرار بکنن، باید شعارهایی باشه که هممون در موردش اتفاق نظر داریم و برای همینه که ما روی در واقع شعارهایی مثل سکولاریزم فور ایران، دموکراسی فور ایران، سوشال جاستیس فور ایران توافق کردیم و ما گفتیم ما آزادی میخواییم، ما سکولاریزم میخواییم و ما عدالت اجتماعی میخواییم برای کشورمون. اینا چیزایی بود که ما شعار دادیم و خب متاسفانه با یه سری چیزا هم روبرو شدیم به هر حال، حمله های اینا، ولی خوشبختانه من فکر میکنم با توجه به روی کردی که ما توی شهرمون داریم و اون این هستش که آدمایی رو که منافع دارن از اونایی که منافع ندارن باید جدا بکنیم. میدونی یک کسی که جیره و مواجب گیر هست با کسی که از روی من میگم از روی نوستالژی و از روی ناآگاهی و اینا فکر میکنه خب 40 سال پیش بهتر از این بود، اینا رو باید از همدیگه جدا کرد. اما رو نمیشه با یه چوب زد، باید اینا رو کاملا در نظر داشت که به هر حال ما توی یک واقعا شرایط دیکتاتوری رشد کردیم، سالهای سال کشورمون دیکتاتوری بوده و یک فضای خیلی مسمومی ایجاد شده و باید خیلی دقت بکنیم که دوست و دشمن رو با هم دیگه چیز نکنیم، یعنی کاملا اینا رو از هم دیگه جدا کنیم. و میگم ما خوشبختانه به نظرم تو شهر خودمون که تجربه خوبی داشتیم، یعنی تونستیم روی همون سه اصل اساسی دموکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی بمونیم و ولی در این حال هر کسی میخواد حرفش هم بزنه بزنه، اما ما باید به هر حال میگم آگاه باشیم و این مرزها باید مخدوش نشه. به نظر من امروز هر نیروی مترقی که در واقع علیه رژیم مبارزه میکنه باید بدون تعارف بدونه که داره با یک رژیم سرمایه‌داری هار مبارزه میکنه. اگر نتونه اینو خوب تحلیل کنه به نظر من به نتیجه خوبی هم نخواهد رسید. یعنی اگر صحبت آقای پرویز صداقت رو در اتاق نئولیبرالیست که میخوندم میگفت بزرگترین حقه شیطان اینه که به شما در واقع به قبولونه که اصلا وجود نداره، یعنی اینکه ما فکر کنیم که دیگه سرمایه‌داری تو ایران نیست، نئولیبرالیست تو ایران نیست و اصلا وجود نداره، دوچار اشتباه خیلی فاحشی خواهیم شد و به بیراه خواهیم رفت. اینا مسائل خیلی مهمی هستش که باید خیلی با دقت روشون کار بشه، روشون صحبت بشه و ما فریب به هر حال تبلیغات رو نخوریم. واقعیتش این هستش که به هر حال امروز روانشناسی خیلی تاثیر میذاره، میدونی دنیای سرمایه‌داری از روانشناسی استفاده میکنه برای اینکه ادراکات ما رو رنگ بکنه و به ما برداشت‌هایی از وقایع بده که برداشت‌های حقیقی نیستن. ما باید اون چیزی رو که اینا تلاش میکنن از نظر ما مخفی نگه دارن رو اتفاقا بیشتر با دقت ببینیم و بیشتر در موردش صحبت بکنیم و بیشتر به کسانی که انقدر درگیر مبارزه هستن ممکنه به این چیزها کمتر توجه کنن، به اونها هم یادآوری بکنیم. البته به نظر من وقتی شورای دانشجو در 16 آذر دیدم، میگم واقعا چشمم از عشق شادی و غرور و قدردانی پر بود و میگفتم که اینا حالا دارن به ما واقعا اون چیزایی که ما شاید به عنوان کسایی که چه میدونم به هر حال نسلی که انقلاب کردیم و 40 سالی که داریم با این رژیم مبارزه میکنیم، شاید ما باید به اونا میگفتیم همون جور که توی دی 96 اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو اونا به جنبش و به در واقع به علل خصوص به پوزیسیون فهموندن، الان هم اونا هستن که به ما میفهمونن که دشمن اصلی ما در واقع سرمایه‌داری پار حاکم در جامعه ما هستش. مرسی، من میبندم. ببینید آقای بدی، مسئله این همراهی ها، همکاری ها، اتحاد و اینا مسئله خیلی پیچیده و بغرنجی هستش. واقعیت این هستش که یکی از بزرگترین دلایل اینکه این رژیم دیکتاتوری 40 سال دوام آورده اینه که ما توی این مورد مشکلات خیلی جدی داشتیم. من به سهم کوچیک خودم تلاش کردم که بگم به نظر من یکی از این مسائلی که در نظر گرفته نشده کلن این هستش که ما چون توی یک شرایط بسیار دشواری زندگی کردیم، یعنی مدام با سرکوب مواجه شدیم و تجربه های بسیار تلخ و تروماهای زیادی داشتیم، از نظر روانی همون تحت تاثیر قرار گرفتیم و اون چیزی که ما تو روانشناسی بهش میگیم در واقع کاگنیتیو دیستورشن، یه مقدار در رابطه با واقعیات یه مقدار برداشت هامون تخطئه شده است و پیش زمینه های ذهنیمون زیاده. این که ما به نتیجه گیری میپریم، سیاه و سفید میبینیم، اینا مسائل خیلی مهمی هستش. یعنی به نظر من کل پوزیسیون ایران باید یه مقدار در تو این مطالعه بکنه که آیا اختلافاتی که وجود داره فقط اختلافات نظری هستند یا در واقع مشکلات دیگری هست. من فکر میکنم که یک مقدارش برمیگرده به مسائل روانی، ولی 100% یه چیزای نظری هم وجود داره. کما اینکه ببینید در رابطه با تو همین الان جلسه ای که هستیم، من میبینم در این که ما هممون تقریبا مثل هم فکر میکنیم، ولی باز یه ذره اختلاف وجود داره. مثلا دکتر نایب هاشم عزیز میگن که ما باید اون مطالبات عمومی رو در نظر بگیریم، با اونا پیش بریم، بعد مثلا در واقع به نظر میاد که به یک شکل مرحله به مرحله معتقد هستن که مثلا ما همین مبنای سکولاریسم و دموکراسی رو به فرض در نظر بگیریم. الان خب خیلی دیگه توی جنبش کلا اینجوری فکر میکنن، جمهوری خواهی، سکولاریسم، دموکراسی. بعد که مثلا ما تونستیم از شر این محال رژیم یه مقدار چیز بشیم و یه فضای ایجاد بشه که انتخاباتی صورت بگیره، بعدن حرفامونو بزنیم. در صورت که میبینیم رفیقمون لنگرودی یه مقدار متفاوت فکر میکنن. اتفاقا من فکر میکنم که ببینید برای این که ما بالاخره بله با حتما بیشتر از هر چیز دیگه الان تو این زمان به همگرایی و همراهی و اینا نیاز داریم، اما این نباید به معنی این باشه که ما به خاطر همراهی و حتی همکاری از مطالبات خودمون که مطالبات زحمتکشان جامعه هستش کوتاه بیاییم. یعنی من باید حرف خودم رو بزنم، ولی خب در مورد اینکه به فرض بین خواسته من مثلا و مسیح علی‌نژاد در رابطه با حجاب فرقی وجود نداره، از این مثلا چیز نداشته باشم. خب ممکنه مسیح نسبت به دید طبقاتی نداره، ولی من دارم. اما اون به یه مسئله اشاره میکنه، من تو اون زمینه با اون موافقم، اما مسئله حجاب تنها مسئله نیستش و باید دقت به این مسئله داشت که ما باید به عنوان به خصوص به نظر من نیروی چپ تو جامعه باید حرف خودش رو بدون تعارف، بدون سانسور کردن، بدون اینکه از مطالبات خودش پایین بیاد حرفش رو پیش ببره. ولی اینکه میشه یه سری همکاری یا حتی ممکنه با یه نیروهای لیبرال اینها کرد، اونو به نظر من رو باید در نظر گرفت و من تا یه حدی به یک همکاری رنگین کمانی این اصطلاح هم راستش از رفیقم علی فکری گرفتم که ایشون توی جلسه تلگرامی ما صحبت کردن و بحث خیلی خوبی داشتن در رابطه با مسئله همکاری ها و اینا، که گفتن میشه واقعا توی زمینه های با کسایی که حتی ممکنه بالاخره نسبت به مثلا این جمهوری اسلامی از مجاهد و سلطنت طلب و همه میگن این رژیم دیکتاتوره، خب توی این مورد ما اتفاق نظر داریم، ولی مسئله ما فقط این نیستش که ما فقط این دیکتاتوری داریم. واقعیتش اینه که پشت این رژیمی که جنایتکار هستش، در واقع این رژیم به خاطر این تونست دوام بیاره که سرمایه‌داری جهانی به نظر من منافعش تأمین میشه. و اگه ما اینا رو در نظر نگیریم به نظر من به جایی نخواهیم رسید. ببینید مثلا از دیروز یه مصاحبه می‌دیدم که از خانم از فرای پهلوی کردن و با رضا پهلوی و اینا در مورد آقای موسوی و اینا میگن که بله ما از اونا حمایت میکنیم، اونا شجاع بودن و آقای پهلوی با قاطعیت میگه. من میگم آره این امکانم وجود داره واقعا که اصلاح طلبا و مثلا سلطنت طلبا و اینا بالاخره با هم دیگه به یه توافقایی برسن و اینا، ولی ما باید توجه به این موضوع داشته باشیم که آخر سر اون چیزی که ما خواهانش هستیم چیه؟ اینکه ما باید به دنبال شرایطی هستیم که طبقه کارگر به این شکل سرکوب نشه، به دنبال جامعه‌ای که توش به قول باز رفیق اون لنگرودی 95% و 95% کارگران ما قراردادی نباشن و در واقع حقوق زحمتکشان جامعه در نظر گرفته بشه. یعنی اگر ما اینا رو بخوایم ازش کوتاه بیایم و به خاطر اینکه حالا مشکل وحدت داریم، مشکل همبستگی داریم، حرفای خودمون رو نزنیم، خودمون رو سانسور کنیم، این غلطه.
اصلا نباید سانسور کرد. ولی بفهمید.
ببینید معذرت می‌خوام یه چیزی فقط بگم. ببینید یه دو تا چیز دیگه. یکی اینکه در مورد مثلا اینکه به فرد یه چیزی به این مهمی که در کشور ما تحت تاثیر قرار داده مثل تحریم. مثلا ببینید که از اخباری که من امروز دیدم اینه که 6000 کودک ایرانی به خاطر اینکه به خاطر این تحریم‌ها از تحصیل محروم شدن. یه بنیاد کودکی بوده به اسم افق که اون نمیتونه پولاشو چیز بکنه به ایران بفرسته که هزینه تحصیل 6000 دانش آموزی که با اون درس میخوندن درس بخونن. این تحریم ها اینجور اثرات رو داشته، ولی آقای پهلوی میگن که تحریم ها به نفع مردم بوده. اینا چیزای کمی نیست، باید به اینا خیلی دقت کرد. بعدم یه چیز دیگه هم تو صحبت شما بود که من باید حتما بهش جواب بدم، این که میگید که خب این فرم سرمایه‌داری که تو جامعه ما هست متفاوته. 100% حرف شما متفاوته، ولی بین اون تلفنی که گراهام بل استفاده کرد با این اسمارت فونی که ما استفاده میکنیم یه چیزای مشترکی هم وجود داره. هر دوشون تلفنن، با اینکه ظاهرشون اینقدر متفاوته ولی هر دوشون تلفنن. سیستم سرمایه‌داری که اونجا حاکمه شکلش بله خیلی متفاوته، ولی اونم تلفنه، اونم شکل سرمایه‌داریه. ما بعد اینا رو باز با هم دیگه چیز نکنیم، قاطی نکنیم و کاملا روشن باشیم. به نظر من باید حواسمون به این مسئله کاملا جمع باشه که ما داریم با یک رژیم سرمایه‌داری واقعا هار و خیلی افسار گسیخته مواجه هستیم.
بله، با واژه‌هایی که به کار می‌برید نشون دهنده این اختلاف عجیب هست. فقط همینجا یه نکته بگم، جنباله حرفتون رو فراموش نکنید. این که به نظر من اطلاق سرمایه‌داری اعتبار دادن به این رژیمه. به نظر من اطلاق سرمایه اینا رژیم سرمایه‌داری هست، یعنی شما اینا رو یک سطح بالاتری میارید. یعنی به عبارت دیگه به نظر میاد
اینطور نیست، من موافق نیستم، اینجوری نیستش. سرمایه‌داری همیشه هار بوده. شما فقط صحنه‌های شکنجه کردن زندانیان تو ابوغریب رو ببینید، ببینید که اتفاقا اینجوری نیست. تو همین آمریکایی که شما زندگی می‌کنید، تو همین امسال 5 دسامبر 350 نفر روانپزشک و روانشناس و اینها نامه به کنگره فرستادن، توماری امضا کردن که توش گفتن واقعا سلامتی با سیمتومایی که ما توی این ترامپ میبینیم این برای امنیت ملت ما خطرناکه. یعنی از وقتی که این استیزه ها علیه ترامپ شروع شده، یک دیوانه که 350 تا متخصص اعلام کردن که این برای امنیت کشور خطره، همه امروز این کشوری که شما زندگی میکنید حاکمیت داره. اون اینجوری نیستش، میگم فرماشون متفاوته ولی در پایه همشون جنایت کنن.
درجه ببینید، یعنی وقتی که میگم شما توجه بفرمایید که اطلاق سرمایه‌داری در واقع اینا رو تا یک سطح بالاتری قرار میدید، ولی خب
برای کسانی که سرمایه‌داری رو بالا میدونن، چهره پلیر سرمایه‌داری اونجوری که باید نمیشناسن. نئولیبرالیسم یعنی همین. نئولیبرالیسم از نظر من روانشناس یعنی سیستمی که توش به شما در واقع سیستمی که توش تبعیض توجیه میشه، به شما این ذهنیت رو ایجاد میکنه که سرمایه‌داری یه چیز خیلی خوبی هستش و یه چیز خیلی مدرنیه، یه چیزیه که قابل توجیهه. در صورتی که واقعیتش ببینید، یک مجله خیلی معروف روانشناسی اجتماعی 380 صفحه‌اش رو اختصاص داده بود به روانشناسی نئولیبرالیسم و این چیزها رو بحث کرده توی اوایل سال جاری، به خاطر اینکه واقعا همینجوری شده. مردم متوجه نیستن که این سرمایه‌داری با اینکه درسته نسبت به جامعه بردهداری یا فئودالی خیلی پیشرفته تره، این درسته، ولی توی قرن 21 ما دیگه باید توجه داشته باشیم. فکر نکنیم که با گفتن اینکه سرمایه ما جمهوری اسلامی سرمایه‌داری داریم رنگ و لاب خوبی بهش میدیم. نه، سرمایه‌داری کثیفه. سرمایه‌داری امروز بسیار جنایتکاره، رحم نمی‌کنه. کودکان رو توی یمن ببینید چجوری از گرسنگی میمیرن و که هیچ کسی نمیگزه. آماری که یونیسف تو یادم من میاد تو سالهای حتی 90 یادم میاد اعلام شد این بود که هر سال 15 میلیون کودک زیر 5 سال از فقر و گرسنگی میمیرن. مسئول این کیه؟ این همه خرابی کلن محیط زیست که دنیا رو کلن کره زمین رو تهدید میکنه، مسئولیتش با کیه؟ با همین سرمایه‌داری که به نظر شما میاد اگر من اطلاقش بکنم به جمهوری اسلامی به اونا؟ نه، در قانون هم یک فرم دیگه ای هستش. الان از روانشناسا استفاده میکنن برای اینکه ببینن که خب چه میدونم تو جامعه مثل ایران که به هر حال مردم مثلا به هر حال هر چقدر هم شما میگید یه زمینه‌های مذهبی داشتن، فکر میکنن که خب طرف سید، اینا میگن ژن برتر، پس حق داره زندگی بهتری داشته باشه. اونجا اونجوری کار میکنه. توی آمریکا آقای ترامپ میگه من باهوش‌تر بودم، من نمیدونم خیلی چیز اسمارت‌تر بودم، تونستم این همه پول جمع کنم و این همه ثروت جمع کنم. یعنی یه مقدار متفاوت به خاطر شرایط روانی، فرهنگی، اجتماعی اون جوامع هستش. ولی نهایتاً سرمایه‌داری یعنی یعنی تحمیل ستم، تحمیل یک نظام طبقاتی. اون چیزی که شما بهش میگید بیداد یعنی همین سرمایه‌داری حاکم بر جهان.